بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. قبل از شروع به صحبت نسبت به آیه شریفه‌ای که رسیدیم اواخر سوره، شاید به نظر بعضی برسد که دیگه لازم نیست که سوره رو همش بخونه، همون یک جمله شو که بخونی و بعد صحبت کنی کفایت. من به این جهت همش میکنم که گفتیم ابتدا که از مسائلی که مربوط به این سوره گفته شده اینه که قرائت سوره والعادیات به منزله یک دور قرائت قرآنه. و پیوه میاد که برخواه یک دور قرائت قرآن با این خوندم و بعد هم مکرر گفته شده که از رو خوندن قرآن بسیار بسیار فضیلت دارد در حدیث هست اگر انسانی پدر و مادرش کافر باشند و این سوره را که بخواند تخفیف عذاب از پدر و مادر کافر خواهد شد. هر دوش مهمه، هم از رو خوندن و هم مثلا کلش قرائت کردن. حالا با توجه به اونچه عرض شد رسیدیم به این آیه شریفه. بعد از اینکه مقداری از خواص این سوره گفته شد، شأن نزول این سوره گفته شد، این خصوصیتش گفته نشد که در جریان شأن نزول چنین دارد که وقتی کسان دیگر مأموریت پیدا کردند برای رفتن به جنگ در جریان جنگ مربوط به این سوره شریفه، اینها شکست خورده برگشتند و پیامبر گرامی بعد فرمودند که علی جان این کار توست. وقت آقا حضرت امیر با جمعی 4000 نفر قبلن هم دیگران هم با همون 4000 نفر حرکت کرده بودن رفتن، اون جمعیت هم 12000 نفر مجهز قسم خورده که باید پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بکشیم، آقا از دمیر حرکت کردن، همون هم که شکست خورده بودن در این جمع بودن به امارت امیر المؤمنین علی علیه السلام. آقا از مسیری حرکت کردن، اون منطقه منطقه‌ای بود که سنگ فراوان داشت و درخت بسیار، و قبلا اونها از همون مسیر پر درخت و پر سنگ حرکت کردن و دشمنی که مقابلشون بود اینها شبیخون زدن به اصطلاح به این جمعی که از طرف پیغمبر اکرم حرکت کردند و برای جنگ به طرف اونها می آیند، و مغلوبشون کردند و اونها فرار کردند. آقا از دمیر از یک مسیری حرکت کردند که امرآس وقتی فهمید این مسیری که حضرت این مسیر رو انتخاب کردند زمینه فتح است، از یه مسیری رفتن که بر اونها سلطه پیدا میکنن و اونها هم از کمینگاه نمیتونن حمله کنن. از یک مسیری، ولی مسیر سختی بود، مسیری بود که پر خطر بود از نظر حیوانات، و اولی گفتش که این مسیر مسیر مشکلی است، ایشان سندش به اندازه من نیست، من جا رو بهتر واردم، بگو که مسیر رو عوض کند. به خاطر این بود که فهمیده بود که مسیر مسیر است که زمینه پیروزی است. او هم گفت به آقا استمیر که این مسیر چنین چنان، حضرت هیچی نگفت، جوابی نداد. به دومی گفت که شاید حرف تو تأثیری بکنه، او هم به حضرت گفت و باز حضرت مثل اولی اعتنا نکردن، رفتن و صبحگاه هم حمله کردند و تا آخر که پیروز شدن، در حالی که بعضی از تواریخ نوشتم که دو تا کشته بیشتر ندادن و جمع بسیاری از دشمن اسیر کردن و اینها رو با ریسمان هاشون رو بستن. لذا این جنگ رو هم غزوه سلاسل نام دادن، سلسله ها، از باب این که شانه هاشون رو با ریسمان بستن. در هر حال شأن نزول هم گفته شد، سه تا قسم یاد شده به این اسب های دونده که روز قبل گفتیم برای سه تا مطلب. یک مطلب این بود که ان الانسان لربه لکنود، سه معنا برای کنود گفتیم. دوم این که و انه علی ذلک لشهید، این انسان خودش گواه این هست که خلافکاره، کفوره، آسیس، بخیل است، این نادرستی ها رو داره. سوال و جوابی هم مطرح کردیم که اعاده نکنیم. و همچنین خدا شاهده این معناست که این انسان کنود است، گفته شد. مطلب سوم این که سوگند به این اسبهایی که خصوصیاتش گفته شد، این انسان بالخیر لشدید. روز گذشتم این جمله معنا شد، این آیه شریفه، و گفتیم خیر را عموما معنا کردن یعنی پول، یعنی مال. انسان سخت به پول علاقمند. در خود قرآن هم موارد متعدد است که کلمه خیر گفته شده به معنای مال، ان ترک خیرن الوصیه، و آیه دیگری هم هست. و یا مطلق خیر، مطلق جنبه های مالی و مسائل مربوط به شؤون این عالم و تعینات این عالم که از نظر انسان ها خیر است علاقه شدیده. و انه لحب الخیر لشدید، در این مورد هم صحبت شد. این آیه شریفه به این صورت هم معنا شده، شدید به معنای بخیل، لحب الخیر لشدید. این انسان انهو به خاطر حب خیر، یعنی به خاطر علاقه شدیدش به مال، بخیل است. انهو لحب الخیر لشدید، شدید اصلا یعنی بخیل. یکی از معانی شدید در استعمالات عرب بخیل اصلا. پس معنای اولی که گفتیم شدید در ارتباط با حب بود، یعنی این انسان علاقه اش به مال شدید است، یعنی زیاد است، مال دوست است. این معنای نیست، شدید به معنای شدیدی که معمولا میدانیم نیست، به معنای بخیل اصلا. یعنی این انسان به خاطر علاقه اش به مال، لحب بالخیر یعنی به خاطر علاقه اش به خیر، شدید است یعنی بخیل است. مشکلش هست که پولشو خرج کنه در مسیری که خوبه براش، ولی ظاهراً به نفع دنیاش نیست. مثلا انفاق کاریست که در طبع بسیاری از افراد کار دشوار و مشکلیست و معلومه. تا اینجا صحبت شد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آیا انسان نمیداند؟ یعنی خوبه که بداند. این استفهام معنیش اینه، یعنی بجاست که غفلت نکند، بداند. آیا نمیداند؟ یعنی بجاست که بداند هنگامی که بعثر ما فی القبور، وقتی که اونچه در قبر هاست اینها آشکار شود، بارز شود، محشور شود. اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، و اونچه در سینه های افراد هست، همه باطنشون، اونچه در سینه هاشون هست، همه اینها محقق گردد، نمیداند که خداوند به همه اونو آگاهه، یعنی محاکمه میکنه، یعنی بررسی میکنند، یعنی کیفر میدهد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. پس ترجمهش این شد، بعد از این که بیان فرموده است که این انسان کنوده است و لجوجه است، آسی هست، بخیل هست و در جهت این صفات رذیل حرکت میکند و خودش هم شاهد بر این مسائل هست، بعد از این حرفا تنبیه میفرماید خداوند متعال، تذکر میدهد. آیا به جا نیست که متوجه باشد که قیامتی در پیش هست و در اون قیامت هرچه در باطنش هست محققا بروز میکنه، مشخص میشه و خدا به همه اونها آگاه هست و پاداش و کیفر نسبت به رذائل و ثواب هم نسبت به فضائل خواهد داد. یعنی خوب است که از قیامت غفلت نکنه. حالا اینجا یکی دو کلمه که گفته بشه در توضیح این آیه شریفه، یک اینه که افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیدانه خوبه که بدانه اون چه که محشور میشود ما فی القبور، اون چه در قبر هاست، اون چه در قبر هاست. و مفسرین گفتن معلوم هم هست، یعنی انسان هایی که اینجا مقصود اینه، انسان هایی که مردن اینا محشور میشن، زنده میشن. بعثر ما فی القبور، این انسان هایی که در قبور هستش اینها زنده خواهند شد، محشور خواهند شد. اینجا ما گفته شده، ما معمولا از نظر ادبی گفته میشه در ارتباط با چیزایی گفته میشه که شعوری ندارن، عقلی ندارن، به طور معمول اینه. اینجا چون اینها مردن و هنوز زنده نشدن، به اعتبار اون وقتی که مردند و در خاکند و زنده نشدند، که غیر العاقل به حساب میان، چیزی نمیفهمن. همین ها بعد گفته شده ان ربهم بهم، خدا به اینها، اینجا ضمیر خاصی که آمده است برای ذوی العقول استعمال میشه، ان ربهم بهم، ما فی القبور ما آمده که برای غیر ذوی العقوله، ان ربهم بهم که گفته شده همین ها هستن، هم برای ذوی العقول گفته میشه. تفاوتش اینه که در اون مورد اول اینا هنوز زنده نشدن لذا مثل غیر عاقلند، و در این مورد دوم زنده شدن، چون زنده شدن به مانند عاقلند، لذا تعبیر ما و تعبیر هم که کسانی که در جهات ادبی توجهی داشته باشن ممکنه سوالی پیش بیاد چطور شده که یک جا ما و یک جا هم گفته شده، جهتش اینه که در تفاصیلم بعدی تذکر دادم. پس اینجور شد، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، که کاملا به این انسان رسیدگی میشه، با همه کاراش از دیگه میشه. مطلب دوم اینه که بعثر ما فی القبور، از آیاتی که برخلاف نظر اکثر فلاسفه از اون آیات میشود استفاده کرد، یکی از اونها همین آیات. فلاسفه و بالاخص مرحوم آخوند ملا صدرا در اسفار جلد نهم به تفصیل گفته است که از این بدن خاکی چیزی محشور نمیشه، روح هست که محشور میشه در قالب صورت مثالی، ولی از این بدن خاکی خبری نیست، مصر بر این معناست. بعد از این که عباراتی داره که در اون عبارات افرادی که قبل و بعدشو دقت نکرده باشن ممکنه که به نظرشون غیر از این برسه، ولی اگر دقیقا قبل بعد و به تصدیق اونهایی که اهل فنن دقت بشود، منکر این است که در قیامت از بدن خاکی خبری باشه و میگوش اون چه محشور میشود روح هست با صورت مثالی و از این بدن خاکی خبری نیست. آیات قرآن فراوان فراوان، بیش از حدی که معمولا فکر بشود، روشن و صریح اعلام میکند که خیر، از همین بدن خاکی خبریست. سوره مبارکه یاسین، سوره قیامت، آیات فراوان فراوان، در حدی که به نظر جمعی از ضروریات مکتب وحی است. مرحوم آیت الله عظمای خویی خدا رحمتشون کنه، ایشان در کتاب مصباح الفقهاشون ایشان میگوین که از چیزهایی که برای مسلمون بودن محور است، چهار چیزی که باید اینو داشته باشه کسی تا مسلمون باشه: یک، معتقد به اصل خدا. دو، معتقد به یکتایی خدا. سه، معتقد به پیامبری من. چهار، معتقد به حشر اجساد بالیه، یعنی اعتقاد به این که این بدنهای پوسیده که می پوسد در خاک و خاکش هم متفرق می شود، این اجساد بالیه اینها زنده می شن. همینها اعتقاد به حشر اجساد بالیه. هر وقت من نقل کردم گفتم خیلی با قوت نقل کردن، گاهی کلمه تندی رو گفتم ولی کلمه تندی به خوده، باید بگم با قوت، خیلی با قوت نقل کردن. میگویند که به هر کس که معتقد به حشر اجساد بالیه و پوسیده نشود، چه غافل باشد چه متعمد و متوجه باشد، چه قاصر باشد چه مقصر باشد، خرج من الاسلام. رسول از که به این قوت مطلب گفتن، اینه که مطلب در وحی از این قرار است که اینجا هم از آیه هایی که در همون ردیف است، منتها از این آیه خیلی روشنترش سوره یاسین است و لا اقسم به یوم القیامه است و اینا. اینجا هم در یک حدی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اون چی که در قبرهاست مبعوث میشه، محشور میشه. در قبرها چیه؟ در قبرها این ابدان است، در قبرها همین انسانی که مرده است و خاکش در قبر هست، یعنی حشر جسمانی و بدن عنصری ترابی خاکی که بسیار در این زمینه بزرگان به جد سخن گفتن. یکی از کسانی که خودشون یک شخصیت به اصطلاح معقولی قوی مشهور کم نظیر است که در این اعصار ما هم بودند و فوت شدن و خدا رحمتشون کنه، ایشان در یک نوشته ای دارن به نام لوامع الحقایق، اونجا میگوین حشر عنصر ترابی خاکی از ضروریات اسلام نیست، از ضروریات تمام ادیان الهی است. بعد هم میگن که بر ماست که شبهه‌ای که کردن در این زمینه جواب بدن و وارد بحث بشن. و همچنین در کتاب العقاید الحقه که باز از یک شخصیت بسیار مهم دیگری است، چکاری نداره اسمشون رو بیارم، این لوام الحقایق از مرحوم آمیزا احمد آشتیان است که از شخصیت های مهم معقولی بودن. و این که حالا رو مخواهم عرض کنم از مرحوم آقای آست احمد خونساری مرحوم که در تهران بودند و محوری از محورهای ارکان دینی بودند. ایشان هم در العقاید الحق میگوین دو تا نظر بین حوزوی ها مثلا در مراکز علمی مطرح میشه. یک، این که از این بدن خاکی خبری نباشه و صورت مثالی باشه. دو، این که از همین بدن خاکی، و این دومی نص قرآن است و چنین نگفتن چون شبهاتی براشون رخ داده و علیه به دفع این شبهات رو بارد بحث بشن. و بزرگان این معنا رو به خوبی تصریح کردن و در آیات شریف قرآن و در روایات فوق العاده این معنا جدی آمده. اون وقت بعد نیست حالا که بالاخره به اینجا رسید، دم دستمونم هست، عرض کنم که معروف آخوند ملا صدرا این قبور که معلومه دیگه، این قبر دیگه، قبر رو همی که بگیم قبر، ایشان برای اینکه معادل جسمانی بودنش کنار بزنه میگوید قبور یعنی ابدان. خدا مبعوث میکند ما فی القبور را، یعنی اون چه در ابدان هست مبعوث میکنه، یعنی ارواح، ارواح و صورت برزخیاره. القبور ای الابدان، اینا عبارت شه. بله، جا در خدا اسفار که هست صفحه 159 از جلد نهم اسفار مقدمات رو بیان میکنن، بعد بالاخره به اینجا میرسه. فب ضروره از استوف الانسان جمیع المراتب الخلقیه الواقع فی حدود حرکت الجوهریه الفطریه من الجمادیت و النباتیت و الحیوانیه و بلغ اشده السوری و تم وجود خود دنیوی الحیوانی فلا بد ان یتوجه نحو النشرت الاخره یخرج من القبت الى الفیل و من الدنیا الى الاخرى ثم المولا و هو غایت الغایات. حالا تا برسیم عبارتی که مربوط به صحبتمونن اینه که بعد و هم المراد من قوله تعالی یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه الى قوله و ان الله یبعث من فی القبور. بعد ایشان میگوید که قبور الاجساد و قبور الارواح عن الابدان. این که در قرآن داره که یبعث من فی القبور، زنده می کند کسانی را که در قبرها هستند. مقصود از این قبرها چیه؟ هم قبر جسدها یعنی جسدهای برزخی و هم قبر ارواح. مقصوده که چیه؟ عن الابدان، القبور یعنی الابدان. اون وقت پاورقی هم که از معروف سبزواری هست صاحب منظومه، عن الابدان تفسیر لکلیه ما فان الابدان الطبیعیه قبور و غلف للاجساد البرزخیه و صورت الاخرویه و کذا للارواح. این چنینه. نتیجتا اینجور شد که به توجیه میپردازن. مسائلی است که از جهتی خواستم اشاره کرده باشم که اینها یه همچه مسائل رو دارند و یه همچه حرفایی رو دارند. لذاست که بسیار بجاست که در حوزه ها دقت بشه، در مراکز علمی دقت بشه. اونچه که سازگار نیست از مطالب این مشاهیر بشر با مطالب وحیانی اینا از هم جدا بشه، اینا مشخص بشه که چی درسته چی نادرسته. از مسائل مهم است که به جای خودش محفوظه. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، در ارتباط با مسئله قیامت خیلی بجاست که انسان همت کند که به یاد قیامت باش، یه وقتی برای خودش بگذاره برای اینکه به یاد قیامت باش. از مهمترین چیزهایی که انسان رو تکان میدهد، عوض میکنه کار رو، بسیاری از اوقات یکسره میکنه و انسان را به یک تحول جدی متحول میسازه. همه هواها و هوسها رو میکشه و در جهت صحیح حرکت میکنه. از عوامل بسیار بسیار مهم در این جهت یاد جدی حقیقی مرگ است. همه هوس‌های انسانی که نادرسته، همه اینها با یاد مرگ کنار زده میشه. خدا رحمت کند مرحوم استادمون، مرحوم آشخوشتاب قزوینی، اون علامه بزرگوار، اون شخصیتی که قدرشون هنوز هم مجهوله. ایشان یادم میاد که گاهی که میخواستن از نظر اخلاقی تذکری ما بدن، بله میگفتن این کتابای اخلاقی رو خوندن خوبه، ولی اینها عمر نوح میخواد که آدم بررسی کنه صبر چقدر خوبه، بی صبری چقدر بده، بخل چقدر بده، جود چقدر خوبه. اینا رو هی بخونه بعد بخواد روش کار کنه، یک عمر نوح لازم داره. اونی که یک سر کار میکند و یک دفعه تأثیر گذار هست، اینه که مرگ رو یاد کن که من میمیرم، هرچی از تموم میشه، چه شخصیت هایی بودن، چه ثروت هایی بود، چه قدرت هایی بود، چه شهرت هایی بود، چه اوضاع و احوالی، همه رفتن. یاد مرگ است که میتواند تکان دهد انسان را و همه هوس ها را کنار بزند. حالا در این مورد یک جمله از پیامبر گرامی عرض کنم و اون اینه: شخصی به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد. حدیث در تفسیر بصائر، حدیث حدیثو نداده بود، تفسیر بصائر تفسیریست اخیرا نوشته شده، خیلی مبسوطه، یعنی به مناسبت های کم وارد بحث مفصل شده، یعنی بی مبالغه یک سوره عصر مثلا به قدر یک جلد تفسیر قطور. بسیار بسیار خوبه، ما هر بگی تا اونجا که من دیدم حرفای خوبم هست. اونتا حالا سطح عمقش چقدره مسئله دیگریست، اما خیلی پر مطلبه. به اونجا چشمم افتاد در ارتباط با قبر و قبور. اون وقت به گناه های مختلف اون چه مناسب بود ذکر کرده بود، وقت از جمله این حدیث نقل کرده بود که قال رجلون، شخصی به پیامبر گرامی گفت: من از حد الناس، از همه مردم زاهد تر کس. زهد میدونیم دیگه از صفتهای بسیار خوبه که آدم زاهد باشه، یعنی شیفته دنیا نباشه، نه اینکه نداشته باشه، شیفتش نباشه. من از حد الناس. پیامبر اکرم فرمودن: قال من لم ینس القبر والبلا، یعنی کهنگی، اندراس، رحم الله امرأً استحیا من الله حق الحیا فحفظ الرأس و ما هوا و البطن و ما وا و ذکر الموت و البلا. منظور همینه، یعنی کهنگی و اندراس، که خود اون حدیث جا داره مستقل صحبت بشه. من لم ینسل، چه کسی از حد الناسه؟ من لم ینسل قبر، کسی که از قبر یادش نره، یادش بشه میمیره. بسیاری از افراد از نزدیکانمون، دورها، کوچک، بزرگ، جوان، پیر، مرد، زن، شرکت کردیم در دفنشون. این قبری که میدونیم بالاخره ما باید بره، فراموش از قبر نکنه و از اندراس و کهنه شدن در قبر. طبع مطلب اینه که این بدن پوسیده میشه و بعد خاک میشه، خاکش هم متفرق میشه. حالا بعضی استثناءن بدنشون سالم میمونه حتی بعد از سالیانی، که از جمله خدا رحمت کند دایی مرحوم شیخ مناش مشتبا آقای الهیان، آقای شغل اکبر الهیان، ایشان بعد از 54 سال حدودن یه برنامه‌ای بالاخره شده که مفصله. اون آقایی که متصدی کار بود اون اومد به خود من نقل کرد و عکسش با امروش داشت که وقتی قرار بوده اونجا تعمیراتی بشه خلاصه قبر خراب شده. یه قبر که خراب شده دیدم بدن سالمه. میگفت بعد از این 54 سال حدودن وضعیت بدن اینجور بود که کفن مثل این که همین تازه کفن شده. به پسرم گفتم اون پایین کفنه بگیره، خودم بالی کفنه گرفتم که خواستیم حالا که خراب شده جا به جاش کنیم، بلند کردیم، پوسیده نبود. و خودم جلو رفتم یه کاری کردم، گفت صورتشونه باز کردم، دستم گذاشتم رو گونهش، دیدم تازه تکون دادم. به پسرم گفتم عکس بگیر بعد از 53 سال، که البته شخصیت کمی نبوده ایشان. وقتی آقای بروجردی بر بدن ایشان نماز خونده بودن گفته بودن تا کی دنیا باز مثل تو بزاید و مانند دو کسی پرورش پیدا کنه. در هر حال الا افراد استثنایی. و ترک فضل زینت دنیا، و زاهدترین افراد کسی است که ترک کند زیادی زینت دنیا را، نه اصلا زینت دنیا را. خیر، زینت دنیا هم برای اهل ایمان هست، مشکلی نداره، زیادیش ترک کنه. حالا اتاق آدم مثلا خب اتاق خوب باشه که جا خودش محفوظه، زینت هم داشته باشه، خوب باشه، زیبا باشه، فرشش خوب باشه، مشکل نداره، از حلال که باشه دورش نیست. اما دیگه حالا لازم نیست حالا یک فرش قیمتی، یک قالیچه قیمتی هم بیاد آدم برسه، زینت روی زینت، این زیادیشه. حالا من یک کم دارم تخفیف بدم، حالا که قرصتر بخوام بگم یک کمی غیر زینا بود صحبتش باشه، ولی اینجور باشه که بالاخره زینت، زیادی زینت، چقدر بیان پیغمبر اکرم دقیق که زیادی زینت را، زیادی زینت و ترک فضل زینت دنیا. و آثر ما یبقا علی ما یفنا، از حد و ناس کسیست که ترجیح بدهد اون چرا که فانی می شود، ترجیح بدهد بر اون چی که باقی میمونه، یعنی آخرتی که باقیست ترجیح بدهد این آخرت را بر دنیایی که فانی میشه. و آثر ما یبقا علی ما یفنا، ترجیح بدهد آخرتی را که همیشگی و جاودان است بر دنیایی که زود تموم میشه. ولم یجد غدن من ایامه، از حد و ناس کسیست که تا اینجا پیش بره، فردا رو از عمرش ندونه. ولم یجد غدن من ایامه، فردا رو از عمرش ندونه، یعنی اونچنان حساب شده زندگی کنند که مثل این که فردا داره میمیره. اگر یقین کنه فردا داره میمیره، یک کمی هم تو راه باشه چطور تکون میده به خودش، جمع و جور میکنه کار رو، مواظبتاش بیشتر میکنه، حسابا رو تصفیه میکنه، اوضاع بارش ردیف میکنه. فردا رو از عمرش حساب نکنند. و قدن من ایامه، و عد نفسه من اهل القبور، و خودش را از اهل قبور بشمره و حساب بیاره. پس اینجور شد که قال رجل لرسول الله من اسعد الناس قال من لم ينس القبر والبلاء و ترک فضل زینته دنیا و آثر ما یبقا علا ما یفنا و لم یجد غدن من ایامه و عد نفسه من اهل قبور و بوسر ما فی القبور و حسر ما فی الصدور ان ربهم بهم یوم ایدن لخبیر. یه جلسه دیگه هم نسبت سوری و العادیات صحبت هست، گوش و کنارش مطالبیست و از جمله در بعضی از این آیات تعویلاتی است. انشاءالله اون تعویلات رو بگیم باز بعد به فضل خدا سوره دیگر. امیدواریم که خداوند متعال به لطف و کرمش هممون را مستعد برای مرگ رفتن به عالم بعد بفرماید. خداوند به حقیقت معصومین علیه السلام با یاد مرگ تحولی که خودش دوست دارد که از هر اون چه که به زیان و ضررمون هست فاصله بگیریم و اون چه به نفعمون هست به جهت آن حرکت کنیم و در جهت آن کار کنیم، به لطف و عنایت و کرمش به حق ماه عزیز ماه رمضان به همه من مرحمت بفرمایید. مکن کاری که بر پاسنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. مکن کاری که بر پاسنگت آید، جهان با این فراخی تنگت آید. چو فردا نام خانون نام خانون مرا از نام خوندن ننگم تواند کاملا کمک من باشد و کار رو به راه بکنه تا وقت نگذشته توبه است و استغفار. آقا امیر مؤمنان می فرماید مردم هنوز که پرونده بسته نشده در این پرونده به گونه ای عمل کنه که بدی ها رو پاک کن. اعملو حدود عباراتی و صحف و منشوره، اعملو و الاعضاء لدنه والمنقلب فصیح والمجال و عریض. یعنی تا میتونی برگردی انسان از بدیات برگرد، تا فرصت هست مقتنم بشمار، ما همین حالا رو غنیمت بشماریم. عرض میکنیم یا غفار الان، یا غفار الان، یا غفار الان، یا غفار الان، یا غفور الان، یا اله العاصین الا، إلهي كلما كبر سني كسر معصيني، فكم زادته وكم زاد، أما آن لي أن أستحي من ربي. خدا جمرم بیشتر می شود، گناهم زیادتر می شود، هی توبه می کنم، توبه می شکنم. خدا که شود دیگه حیا کنم از تو، یا من زابد وفا و عود فبا، یا کریم الان، یا کریم الان. باز کار همیشه اونه داشته باشیم، از مهمترین استغفارا. سلام به مولا امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، فبقي الليل والنار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على